مشخصه که امریکا بر مبنای اون دکترین دیپلماسی بر در ذیل قدرت زیاد امریکا در حال انجام مقدماتی هست برای اینکه گفتگو رو با تهران انجام بده، اون هم در سایه کشتار فجیح جمهوری اسلامی و قول و وعده وعید هایی که دونالد ترامپ داده بود برای اینکه مردم رو حمایت بکنه و انجام نداده تا امروز، نشون دهنده اینه که جمهوری اسلامی واقعا در موضع ضعف. خانم کاویانی، ببینید واقعیتش اینه که امریکا حداقل از نگاه روایت و از نگاه واقعیت مادی داستان هم نیاز چندانی به مذاکره با جمهوری اسلامی نداره. برنامه هسته‌ای ایران که مهمترین و شاید اصلی ترین دغدغه امریکا باشه، حداقل الان میشه گفتش که به صفر درجه غنی‌سازی رسیده. اون نزدیک نیم تن اورانیوم غنی شده 60% در زیر آوار پنهان شده و برنامه موشکی و اینها هم خب قله هست، یک دغدغه برای اسرائیل، برای منطقه هست، ولی خب دغدغه اول ترامپ و دولت امریکا نیست. از این جهت اون کسی که احتیاج به این مذاکرات داره قطعا جمهوری اسلامی در سایه کشتاری که انجام داده، در سایه تهدید مادی هستش که الان امریکا با آرایش نظامیش در منطقه به وجود آورده.
اما آقای گوردیز، اگر ایالات متحده نخواد این سیاست رو پیش ببره که وارد جنگ بشه، بعضی موقع ها جنگ های طولانی، آیا نمیتونه کمک بکنه به اون سیاست ایالات متحده؟ یعنی این نیازی که شما دارین صحبت میکنید ارجحیت نداره برای ایالات متحده که این رو از مسیر دیپلماتیک برطرف بکنه؟
دقیقاً. یعنی دونالد ترامپ به دنبال پیروزی های سریع، برآسا و کوتاه مدت از نگاه نظامی هست. اگر مدلش رو نگاه بکنیم به همین شکل بوده، حتی اون چکش نیمه شب که نام حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران بود در ژوئن گذشته، خرداد ماه، عملا به همین شکل بود. و جمهوری اسلامی برعکس، با مخصوصا سخنانی که علی خامنه‌ای مطرح کرد که یک جنگ منطقه‌ای خواهد شد، و واقعیتش هم اینه که امکان اینه که این جنگ منطقه‌ای رو به معنای دیگه از طریق حلقه مقاومتشون، تروریست‌های شیعه در منطقه و سنی و همچنین موشک‌ها و پهپادهایی که به هر حال در ایران تعدادشون بسیار انبوهه، میتونن ضربه بزنن و نشون داد که این یک سیاستیه که تغییر کرده. اگر قبلا صبر استراتژیک مطرح بود یا نوعی جلوگیری از تنش، نمونهش فرض بکنید واکنشی که جمهوری اسلامی به حمله در انتهای جنگ 12 روزه به مقر امریکا در قطر نشون داد، یا نمایش حمله به عین الاسد بعد از کشتن قاسم سلیمانی، یا حتی بعده صادقه 1 حتی 2، بیشتر یک نمایش قدرت بود تا واقعیت ورود جنگ. ولی
به
نظر میاد
که
در واقعیت که
منتظر بودن اتفاق بیفته و بعد واکنش نشون بدن، اما این بار پیش از اون که اتفاق بیفته این تهدید به این شکل مطرح میشه.
بله، شورای امنیت ملی هم اگه خاطرتون باشه در بیانیه‌اش نوشت که ما حتی انگیزه مادی برای حمله به ایران رو هم به عنوان وارد جنگ قلمداد می‌کنیم و پیشگیرانه یا پیش دستانه ممکنه که حمله بکنیم. و این خب ترس اسرائیل هم هست. خانم کاویانی، اجازه بدید من این رو توضیح بدم. ببینید، اسرائیل یک کشوری از نظر جغرافیایی و اندازه استان تهران و امکان جلوگیری از موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی در وعده صادقه 2 و در جنگ 12 روزه نشون داد که اگر انبوه این موشکان به سمت اسرائیل روانه بشه، اسرائیل امکان این رو نداره که بتونه جلوی اینها همه بیسته و هر موشکی ممکنه که تعداد زیادی از اسرائیلی‌ها رو واقعا بکشه. و این از نظر سیاسی، اون هم در آستانه انتخابات در ماه اکتبر آتی 2026 در اسرائیل، خب فضا رو کاملا به ضرر دولت کنونی اسرائیل تغییر میده. به علاوه اینکه از نظر مادی هم همونجور که شما میدونید تعداد ضد موشک ها به 1/4 رسیده، یعنی باتری های ثاد که خب آمریکایی هستند، در اسرائیل مستقر شده بودند، تعداد ضد موشک هاش 1/4 کاهش داشته و هنوز ساختن اینها مدت زیادی طول میکشه. در همه اینها رو کنار هم بگذاریم و سیاست های دونالد ترامپ، این هست که قطعا توافق رو، و اونم توافقی که سر و صداش زیادتر باشه تا واقعیتش، به اون ترجیح میده، به اینه که بخواد به وارد یک جنگی بشه با یک کشور پهناوری مثل ایران.
یعنی
با تجربیات
شما معتقد
و دراماهای
نیستید که این تحلیلی که وجود داره که در اسرائیل، مخصوصا آقای ویتکاف که دیروز در اسرائیل بود، جلسه طولانی با مقام‌های اسرائیلی داشت و حتما این موضوع صحبت طرفین بوده، یعنی شما فکر میکنید که اون صحبتی که مطرح میشد درباره این که برای اسرائیل این بهترین فرصت هست که ایالات متحده وارد یک درگیری نظامی با ایران بشه، این رو شما نمیبینید؟ فکر میکنید که برای اسرائیل ترجیح اینه که دیپلماتیک این مسئله حل بشه؟
برای اسرائیل این هست قطعا. اسرائیل هنوز انتقام 7 اکتبر از جمهوری اسلامی به طور کامل نگرفته، همونجوری که این انتقام رو از بقیه بازیگران به جز حماس گرفت، از این جهت برای اسرائیل هست. ولی خب حضور امریکا و اراده سیاسی دونالد ترامپ برای در عمل تمام کردن کار با حکومت لازمه. اسرائیل دغدغش این هستش که امریکا اون انگیزه کافی رو نداشته باشه و برای حمایت کردن و ادامه جنگ و تمام کردن کار قطعا تنها بمونه، و از این جهت هستش که خیلی محتاطه و در این حال سعی میکنه که دونالد ترامپ رو ترغیب بکنه که به سمت یک حمله نظامی گسترده با جمهوری اسلامی وارد بشه. ولی در نهایت امر ببینید، اگر توافقی بشه قطعا این به نفع جمهوری اسلامی هست. حتی توافقی که در اون جمهوری اسلامی در اذهان عمومی به نظر بیاد که تسلیم شده، تسلیم خواسته های امریکا شده، شما تصور بفرمایید این تسلیم شدن رو تصور بفرمایید که این تبدیل بشه به یک توافق با امریکا که امریکا نخواد وارد برخوردی با حکومت بشه، وارد اون چیزی بشه که قول داده بود به مردم به معنی حمایت از آنها، وارد نابود کردن رهبری جمهوری اسلامی بشه. اگر این اتفاقات نیفته با یک توافق، حتی توافق تسلیم در این مقطع کنونی در سایه کشتار دیما، قطعا به نفع جمهوری اسلامی است، چون جمهوری اسلامی بقاش در کوتاه مدت حفظ میشه و در میان مدت میتونه خودش رو بازسازی بکنه.
چقدر فکر میکنید آقای گلریز این راه حل دیپلماتیکی که حالا اصلا مشخص نیست که شکل و شمایلش چی میتونه باشه و اصلا نتیجه بخش باشه یا نه، چقدر فکر میکنید که این راه حل بخشی از یک بسته بزرگتر باشه، با توجه به اینکه شما الان حضور مثلا کشورهای منطقه رو هم در یک همچین روندی میبینید؟
کشورهای منطقه، درسته، این نکته بسیار مهمیه. ببینید کشورهای منطقه که بعضا زمزمه همراهی اونها در این گفتگوها هم به عنوان یک کنفرانس، به عنوان یک همگرایی منطقه‌ای مطرح میشه، خب میتونن ضامن خیلی مهمی باشن برای اینه که دونالد ترامپ دوباره 180 درجه تغییر موضع نده یا جمهوری اسلامی تغییر موضع نده در مورد مسئله موشکی، در مورد کلن در مورد ساختار معماری امنیتی منطقه در آینده. این منطقه‌ای که الان در حال حاضر ما باش مواجه هستیم در مورد خاورمیانه، یک بخشش گروه‌های مورد نفوذ جمهوری اسلامی هستند که خب بسیار ضعیف شدن. ما با یک ظهور ترکیه عثمانی به اصطلاح جدید مواجه هستیم که با قطر، با مصر، میدونید شاهرگ اونها شاهرگ اخوان المسلمین هست، اونها دارن سعی میکنن که سوریه نفوذ خودشون رو بیشتر بکنن با رهبری ترکیه، و از طرف دیگه این پیمان ابراهیم و ظهور اسرائیل هست با کمک امریکا. این کشورهای منطقه در عمل به دنبال اینن که منافع خودشون رو از طریق این توافق بین واشنگتن و تهران محفوظ نگه بدارن. در این حال پایداری اون رو هم میتونه افزایش بده. البته من با حمله نظامی به ایران مخالفم، ولی خب فکر میکنم که نشون دادن مردم ایران در دیما، خانم کاویانی، که بدون کمک خارجی برای زدن سر رهبری در ایران واقعا نمیتونن تأثیر خیلی ماندگار و تعیین کننده‌ای در خصوص تغییر موازنه قدرت بین حکومت و ملت بگذارن. از این جهت احتیاج به کمک دارن، ولی در نهایت این مردم هستن که تعیین میکنن. ولی میگم اگر قرار باشه که توافقی انجام بشه، قطعا به نفع جمهوری اسلامی.